سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به نگرش دیگری که اخیراً و شاید در چندین سال گذشته اندیشمندان غربی و نویسندگان غربی نسبت به سیمای حضرت رسول و اسلام و قرآن به طور کلی داشتن. در این میان میشه از دو نمونه صحبت کرد، یکی خانم لزلی هیزلتون که کتابی تحت عنوان حتی First Muslim Story of Muhammad که ایشون نوشتن که فروش بسیار زیادی هم داشته، و شما آشنا هستید با خانم کارن آرمسترانگ که ایشون هم کتاب تحت عنوان Prophet of Our Time نوشتن که اون هم مورد توجه قرار گرفت. فکر کردیم ما نگاهی دوباره داشته باشیم به آنچه که این نویسندگان در مورد رسول گفتن و حضرت رسول گفتن، و خواهش کردیم از آقای بازرگان که در خدمتشون باشیم و یه مقدار آپدیت کنند ما و بینندگان عزیز رو نسبت به آنچه که در این مورد میگذره. خیلی متشکرم.
به نام خداوند جان خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. بله، حالا اشاره کردن به بعضی از کتاب‌هایی که درباره زندگی محمد، به خصوص کتاب خانم کارن آرمسترانگ که از پرفروش‌ترین کتاب‌های آمریکا بود، یا خانم هیزلتون، اونم واقعا خیلی مورد استقبال قرار گرفت. اصولاً برغم این جو سیاسی که 3-4 دهه هستش در مورد اسلام پدید آمده در غرب، که شاید آغازش از انقلاب اسلامی در ایران بود که اسلام سیاسی مطرح شد، و بعد از اونم مسئله افغانستان و اشغال عراق، و تا حدود 18 سال پیش که حمله انتحاری به دو برج دوقلوی امریکا، اصلا یه چهره دیگه ای از اسلام رو هم در سطح امریکا و هم در سطح اروپا مطرح کرد، و بعدم دیگه بهار عربی و پیدایش داعش و القاعده و دیگه مطرح شدن اسلام در دنیای غرب عمدتاً از زاویه سیاسی بود. طبیعتاً چنین جلوه‌ای و چنین در واقع تحرکی جریانات مقابل رو هم تحریک میکنه و به فعالیت وامیداره. جناح‌های راست سیاسی اونجلیستا در امریکا، یعنی یک تقابلی رو پدید آورد. حتی اون کتاب معروف هانتینگتون که کلش بین تمدن‌ها رو مطرح میکنه، پیشبینیش اینه که در آینده برخورد تمدن غرب با اسلام خواهد بود. یعنی در این حداقل 2-3 دهه اخیر این جریان ضد اسلام شدت گرفته. حالا انتشار این کتاب ها که بسیارم شتاب گرفته، نشون میده که به رغم این تضادهایی که از ناحیه عمدتاً افراطیون سیاسی داره شکل میگیره، متفکرین امریکا عمدتاً در سطح دانشگاه ها اونها شروع کردن به یک تحقیقات جدیدی. حالا به 2 تا نوشته درباره زندگی پیامبر اشاره کردن، بندم به چند تای دیگه اشاره میکنم. از جمله آخرین کتابی که چند ماه اخیر منتشر شد، یک کتابی است که استاد تاریخ میشیگان منتشر کرده. کتاب عنوانش در واقع هست محمد Prophet of Peace Amid the Clash of Empires. محمد پیامبر صلح، پیامبر صلح در بین برخورد تمدن‌ها، یعنی از برخورد بین ایران و روم باستان از اونجا که سوره روم هم در قرآن در این مورد صحبت میکنه، از اونجا آغاز کرده، میگه درست در دنیایی که همش نزاع بود و برخورد بود، پیام‌های محمد پیام‌های صلح بود و چه همزیستی مسالمت‌آمیزی با مسیحیان در اون دوران وجود داشت. اتفاقا مطالعات خیلی عمیقی در قرآن کرده، بخشی از این کتابش راجع به جنگ جهاده، میگه جنگ به مسلمونا تحمیل شده، اونا که با کسی جنگ نداشتن، 13 سال که زیر فشار و شکنجه و آزار بودن، از مکه هم وقتی فرار کردن هجرت کردن باز هم جنگ های بدر و احد و خنده و همه اینا به اونها تحمیل شد. به آیاتی از قرآن استناد میکنه، از جمله این که میگه قرآن گفته که جنگ اصلا مجاز نیست، فقط به کسانی اجازه داده میشه که مورد حمله قرار گرفتن. میگه اذن للذین یقاتلون، کسانی که مورد قتال و حمله قرار میگیرن به اینا اذن داده میشه. مفصل البته آیات زیادی را آورده، نشون میده خیلی عمیقا مطالعه کرده در این زمینه. در واقع پیام اصلیش در این کتاب که خیلی هم مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اون جویست که علیه اسلام ما پیدایش داعش و این گروه های بسیار خشن پدید آمده، یه جای بسیار تأسفه که دیدگاه دنیای غرب به قرآن، به پیامبر و به مسلمان ها از این زاویه اقلیتی است که به وجود آمده و همه اسلام از اون طریق میشناسن. این به هر حال کتاب خیلی خوندنی است و نشون میده که اونهایی که به تاریخ مسلط هستن چگونه مسئله رو متفاوت میبینن. و فراوون استناد کرده به نویسندگان غربی، استادای مثل خودش تاریخ، که نظر کاملا متفاوتی دارن به اون قضاوتی که سیاسیون دارن تبلیغ میکنن. یک کتاب جدیدی هم اخیرا در اومده، این چاپ که هنوز نشده، تقریبا یه ماه و خورده بعد از زیر چاپ در میاد، ولی نویسندش معمولا رسمه تو امریکا وقتی کتابی میخواد منتشر بشه برای اینکه جواب آماده کنن، مقالاتی نویسندگانشون می نویسن که یک پیش آمادگی حاصل بشه. این کتابم که داره چاپ میشه اسمش از Faces of Muhammad، در واقع چهره های محمد چگونه غرب اون رو میبینه. میگه Western Perception of the Prophet، یعنی دیدگاه های غربی ها درباره اسلام از میدل ایجز، از دوران قرون وسطا تو تودی تا امروز، یعنی یک سیر تاریخی از دیدگاهی که دنیای غرب نسبت به پروفیت پیامبر اسلام داشته، از کجا شروع شده و امروز به کجا رسیده. مقاله‌ای که ایشون نوشته، نویسندش هم جان تالن هست، اینم استاد تاریخه در دانشگاه نانس. جالبه که اخیراً استادای تاریخ به این قضیه توجه کردن. عنوانش هست محمد قهرمان ضد روحانیون در دوران روشنگری اروپا، یعنی در اون سه قرن، از قرن 15 میلادی تا 18 میلادی. این کتاب در صدد بیان این مطلبه که قهرمان دنیای غرب در اون رنسانس و در اون تحولات قرن 15 تا 18 محمد رو به عنوان افشاگر سلطه کلیسا تسلیس و سوء استفاده دستگاه کلیسا در اون دوران قرون وسطا معرفی میکنه. این برای خود منم جای تعجب بود که از این زاویه مسئله رو ندیده بودم که اروپایی ها در واقع در اون موقع قهرمان روشنگریشون و افشاگر در واقع استبداد روحانیت کلیسایی، روحانیت قرون وسطا رو در وجود محمد می‌دیدن و اعتراضاتی که علیه اون دستگاه تفتیش عقاید داشتن یا به بعضی از دکترین‌های مسیحیت در اون دوران با استفاده از آیات قرآن که در جهت توحید خالص هست در اون جهت بوده. تو این کتاب داره این رو نشون میده و دائما هم کد میکنه که به هر حال چگونه متفکرین ما در اون دوران استنادشون به قرآن و عملکرد محمد بوده. مثالش از همون قرن 16 شروع میکنه این کتاب، قرن 16 میلادی، حدود 4-5 قرن گذشته. میگه جو فوق العاده سخت و شدیدی در اون دوران قرون وسطا حاکم بود بر اروپا. دین کلن در اختیار ارباب کلیسا بود و مردم عادی خودشون اصلا به انجیل هم دسترسی نداشتن، انجیل هم اصلا ترجمه نشده بود، ممنوع بود، اگر تو خونه کسی هم پیدا میکردن دستگیرش میکردن، چون مفسر در واقع انجیل میبایست خود دستگاه کلیسا میبوده. میگه صحبت کردن اون موقع از اسلام یا اقدام به ترجمه قرآن یک عمل بسیار تهورآمیز و خطرناکی بوده. برای اولین بار میگه در سال 1542، یعنی همون اواسط قرن 16، یه چاپخونه‌ای تصمیم میگیره که ترجمه قرآن رو چاپ بکنه. دستگیرش میکنن، میگه این در شورای شهر باسیل، شورای روحانیون شهر باسیل، اونو دستگیرش میکنن، اون چاپخونه رو. همون زمان بوده که ولتر هم فعالیتاش رو شروع کرده بوده. میگه با میانجیگری ولتر این مسئول چاپخونه رو آزاد میکنن. میگه عقیده ولتر که یک اصلاحگر مسیحیت بوده این بوده که بهترین راه افشای دروغهای محمد به تعبیر ایشون و بهترین راه مبارزه با اسلام انتشار قرآنه، که ببینن که مثلا اینا دروغه، این چیزهایی که مثلا علیه تثلیث و دستگاه روحانیت گفته. بنابراین این کتاب منتشر میشه برای اولین بار. میگه با انتشار این کتاب یک موج بزرگی در اروپا پدید آمد. میگه دو دسته این کتاب رو خوندن، ترجمه قرآن رو. یه دسته برای این که اسلام رو، قرآن رو خوب بشناسن و بتونن بهتر مبارزه بکنن، چون در دورانی هستیم که امپراتوری عثمانی بخشی از اروپا رو در کنترل خودش داره. اون موقع دوران اقتدار امپراتوری عثمانی بوده دیگه، ترکای عثمانی در تقابل با هم دیگه بودن. اون قرون 15 تا 18 دورانی بود که خب مسلمان‌ها تو اسپانیا بودن و بعدم از اونجا خب کشته شدن، اخراج شدن و داستانا رو، جنگ‌های صلیبی که بود همه خب تو جریان هستن. میگه یه بخشی از متفکرین و روشنفکران چون تقابل بین این دوتا بود، قرآن رو به این دلیل خوندن که ازش استفاده کنند، که بشناسن در واقع حریف مقابلشون رو. ولی میگه یه بخش زیادی هم از فیلسوفا و متفکرین اروپا قرآن رو خوندن برای اینکه از طریق آیات قرآن که افشاگر انحراف توحید حضرت عیسی، انحرافش به تثلیث بود، بتونن مبارزه بکنن با سلطه دستگاه کلیسا در اون دوران تفتیش عقاید و حکومت مطلقه، ولایت مطلقه دستگاه کلیسا. این کتاب سعی کرده که این رو خوب نشون بده که چگونه با استناد به آیات روشنگر قرآن درباره توحید خالص خداوند، این بزرگترین منطق بود برای یه عده. اون وقت نشون میده که چه حرکت‌هایی به وجود آمد. برای اولین بار یک دانشمندی رو، دانشمند دینی، این میگه جامعه علوم به قول معروف معقول و منقول، یک آیت الله العظمایی در واقع در اون بقوده، مایکل سروتوس، که این تئولوژیست بزرگ زمانه بوده، میگه این با استفاده از آیات قرآن پرچم مبارزه با دستگاه کلیسا رو به خاطر انحرافاتشون از اون حقایق توحیدی حضرت عیسی مطرح میکنه. با اینکه یه شخصیت بسیار ممتاز و بالای دستگاه کلیسا بوده، ولی میگه این رو در دادگاه تفتیش عقاید محکوم به اعدامش میکنن و به عنوان هیزم، کتابی که منتشر کرده بوده، نوشته‌ها رو میارن در نوشته‌هاش آتش میزنن این رو. این داره نشون میده که پس در اون دوران از قرن 16 هم چقدر خطرناک بوده آشنا شدن مردم با قرآن و چطور قرآن تبدیل میشه به یک سندی برای افشاگری علیه به صلاح اون روحانیان دوران قرون بستا. یه بحث کلیش راجع به این موضوعه که آیات قرآن افشاگر سوء استفاده های مالی و قدرت طلبی و سلطه و ولایت مطلقه اینها بوده. بعد از دو قرن بعد میگه یواش یواش چطور این روشنگری گسترش پیدا کرد به کشورهای دیگه اروپا، و بازم اونجا میگه محمد به عنوان قهرمان ضد ارتجاع کلیسایی و مبلغ، این جمله خودشه، مبلغ یکتاپرستی خالص از دید به سراغ غربیان متفکر اروپا شناخته میشد. بعد میگه بعد از این ترجمه‌ای که در واقع تو فرانسه شد، برای اولین بار در انگلستان جورج سیل یه ترجمه جدید قرآن رو عرضه میکنه. قبلا یه ترجمه های تحت لفظی بوده، کسی نمیفهمیده، ولی اولین ترجمه‌ای که این میگه تأثیر بسیار گسترده‌ای در دنیای غرب گذاشت، ترجمه انگلیسی جورج سیل بود. این در مقدمش تاریخ پیدایش اسلام رو و دوران 13 سال مبارزه با بت پرستی همه اینا رو توضیح میده. نقش پیامبر، غربی اصلا خبر نداشتن که اسلام از کجا شروع شده، محمد کی هست. این ابتدا یک گزارش تاریخی رو در واقع عرضه کرده. جالبه که میگه که این ترجمه جورج سیل توسط تامس جفرسون که پدر پایه‌گذار امریکاست، میگه که اون ترجمه رو خوند، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و به تعبیر ایشون میگه یک فلسفه خداپرستی بسیار فراتر از فلسفه‌ای که در کلیسا از طریق اعتراف به گناه و خرید و فروش بهشت مطرح کرده بود. میگه تامس جفرسون آشنا میشه با این کتاب و حتی با جزئیات میگه که این کتاب رو از کتاب فروشی ویلیامزبورگ در ویرجینیا میخره و بعد امروز این کتاب در کنگره کتابخانه کنگره امریکا اونجا قرار داده شده و نمایندگان مسلمون کسانی که تو امریکا انتخاب میشن به عنوان نمایندگی که باید به کتاب مقدس سوگند بخورن، به این قرآن تامس جفرسون سوگند میخورن. این حتی این رو هم کاملا باز کرده. بعد اشاره میکنه در آلمان، میگه گوته هم این ترجمه جورج سیل رو خوند که به شدت تحت تأثیر قرار گرفت، با حافظ آشنا شد و دیگه شیفته و عاشق حافظ شد که خودش رو به عنوان یک دبستانی در واقع در برابر عظمت حافظ میبینه و خیلی نقلیات از گوته میکنه که چگونه او هم با این به اصطلاح حقایق قرآنی و زندگی محمد در اون دوران آشنا شده. و بعدم به ولتر در فرانسه، اون کتاب تاریخ جهان روح ملت‌هاش، قطعات زیادی هم لاگ من داشته باشم بذاریم براتون پیدا کنم بخونم، که جالبه که اینا، بله این مال ولتره که در همون کتاب تاریخ زوال و سقوط امپراتوری میگه که باور محمد از هر گونه شک یا ابهام آزاد است، قرآن گواهی شکوهمندی از یکتایی خداوند است، پیامبر مکه عبادت بت‌ها و نمادهای پرستش ستارگان و ماه و خورشید را رها کرد، با منطقی که هرچه طلوع می کند غروب می کند و هر آفریدهی سرانجام می میرد. استدلالای کرده که چگونه قرآن به آفرینش نگاه می کرد. میگه در الهامات عقلانی محمد هستی بی نهایت ابدیت بی شکل و مکان و بی مانند و بی صورتی را ستایش می کند و به پنهانترین لایه‌های تصورات ما القاء می‌کند، همان واجب الوجودی که از چیزی زایده نشده و در نهایت جلال و کمال است. یک خداپرست فرهیخته ممکن است که به عقیده محمد بگراید، عقیده‌ای چنان عالی و شکوهمند که فوق درک فعلی ماست. خب اینا در اون دوران، این نویسنده، این استاد تاریخ داره میگه چه تحولاتی در اون دوران انلایتمنت، قول این روشنگری اروپا، چه تأثیری گذاشته که اونها در واقع بیدار شدن. حالا مفصل تو هم اظهار نظراش هست که من خیلی وقت رو نگیرم که بخوام حالا رو جزئیات ایشون وارد بشم.
بسیار خوبی بود آقای بازرگان. شما اشاره به ولتر کردید، خب جالب بود به درستی. ایشون در ابتدا شک داشته، یعنی حتی ضد به اصطلاح قرآن و محمد صحبت می‌کرده، می‌نوشته، ولی در انتها به خاطر اینکه تحول فکری پیدا کرده بوده به نظر میاد که خب تجلیل به عمل آورده. و نکته دیگری که باز در یک مقاله دیگری من خوندم، هم ولتر رو صحبت کرده بود ازش، هم از ناپلئون بناپارت رهبر فرانسه صحبت میکرد، که جالبه به نظر میاد در یک زمانی هم ناپلئون آشنایی پیدا کرده با این نوشته ها و تحت تأثیر قرار گرفته. شاید بد نباشه اگر نکته ای هست در این مورد هم بتونیم مطرحش بکنیم.
بله، اتفاقا اونم همین رو میگه، که میگه ناپلئون در سال 1798 اواخر قرن 18 در یک کشتی که به سمت مصر میرفت، تو اون کشتی ترجمه این رو، ترجمه قرآن رو میخونه و فوق‌العاده متحول میشه و در واقع احساس میکنه که در واقع خودش جای او هست. الان من عیناً بعضی از نکات رو بگم. میگه این ترجمه کلود ساواری رو خونده بود که به فرانسه قرآن رو ترجمه کرده بود. میگه ناپلئون در وجود محمد رو به عنوان یک مرد فوق‌العاده، بی نظیر، نابغه در میدان نبرد، قانونگذار خردمند میابد. میگه کسی بود که پیروانش عاشق رفتار او بودن و ارزش‌های اخلاقی رو در بین پیروانش معرفی کرده بود. میگه ناپلئون به شدت تحت تأثیر محمد قرار گرفته بود و از محمد الهام میگرفت. میگه ناپلئون خودش رو به عنوان یک محمد جدید میخواست مطرح بکنه، یعنی در واقع با خوندن اون کتاب احساس کرده بود که یک فردی در یه جامعه عقب افتاده عربستان که قبائل همه در جنگ با هم دیگه بودن، دشمن هم دیگه بودن، چطور یه نفر پیدا شد تونست همه این قبائل رو با هم متحد بکنه، برادر بکنه، یه نظام بت‌پرستی که قرنها بر اونجا حاکم بود، نظام بت‌پرستی رو بربندازه و در واقع یکتاپرستی رو مطرح بکنه و با به عنوان یک جنرال، میگه یک مثلا آدم نابغه در برنامه ریزی، تونست همه اون دشمنانی که از تمام عربستان به او حمله میکردن با اینا مقابله کنه و پیروز بشه. در این حال یه نظام اخلاقی رو جایگزین بکنه. میگه سردارهای مختلفی در طول تاریخ بودن، چنگیز هم آمده و دنیا رو فتح کرده، ولی وقتی که سرش رو گذاشته زمین از دنیا رفته، همه اونا از بین رفته، نه یه قدرت اداری سیاسی بوده، نه کاری دیگه ای، در زمان خودش با شمشیر رفته و تمام شده. ولی او یه مکتب گذاشت، یه آیین گذاشت، خداپرستی توحیدی رو مطرح کرد و جامعه اونم در زمان حیات خودش پدید آورد. در واقع حالا میگه چطور ناپلئون میخواسته خودش این نقش رو حالا به عنوان ناپلئون یک محمد جدید ایفا بکنه. میگه چون ناپلئون این گرایش شدید و فکر به اصطلاح بهش باور کرده بود، وقتی هم که میره مصر انتظار داشته که هم او رو و هم ارتش فرانسه رو به عنوان طرفداران اسلام، عاشقان اسلام مثلا بپذیرن، ولی میگه که به شدت شوکه شد ناپلئون که دید که علمای مصر، علمای اون دانشگاه الازهر، اونا اصلا در یه حال و هوای دیگه ای از اسلام هستن. اسلام از زاویه اجرای احکام و نمیدونم مسائل فقهی بسته میبینن. خیلی شوکه شد. اونا هم اسلامی رو که ناپلئون در واقع تحت تأثیرش بود، که اونا از یه بعد دیگه خداپرستی دیده بودن، نه ناپلئون دیگه اونا رو قبول داشت، نه اونها قبول داشتن. این که در مصر هم عملا شکست خورد و نتونست در واقع به جایی برسه. جالب اینه که میگه نه تنها خود ناپلئون میخواست خودشو محمد معرفی کنه، یه محمد جدید، میگه گوته هم در آلمان اونو محمد غرب نامید. اصلا ببینید چقدر زمانه عوض شده، الان با چه زاویه‌ای دارن میبینن، با چه داوری. ولی در اون دوران افتخار این بوده که کسی خودشو بگه منم همونم تو این دوران. و علاوه بر اون ولتر میگه اون محمد جهانه، گوته میگه محمد غرب دنیای غرب، ولتر میگه نه اون محمد جهان ناپلئون. یعنی اون موقع ناپلئون هم چون خب یک سرداری بود که فتوحاتش به هر حال همه غرب رو تحت تأثیر قرار داده بود، ناپلئون در واقع تلاشش معرفی خودش، میگه الگوی زمانه ای از مثلا محمد هستن. خیلی جالبه که تو این کتاب که 11 جولای از زیر چاپ قراره در بیاد که معرفی کرده فعلا نویسنده، چه چیزایی رو که نه مسلمان ها خبر دارن نه خود اروپایی ها، که دیدگاه ها در قرون مختلف راجع به یک شخصیت یا یک دین چطور عوض میشه. حالا فرصتی نیست که بخوام از ایلیاس شدیدون
بخونم. آقای بازرگان اشاره به تعدادی از این نویسندگان و به اصطلاح ناپلئون کردیم، شاید بعد نباشه ببینیم به صورت کلی چه عواملی بوده که این ضدیت تبدیل به اصطلاح یک طرفداری و تجلیل شده از حضرت رسول. و من تعجبم از این که اینها دسترسی به ترجمه داشتن، به اصلش هم نبوده.
بله.
درست
بله.
و ما همیشه در فکرمون هست که ترجمه همیشه میکاهد از مفهوم اصلی.
بله دقیقا.
ولی میبینیم که اینها توجه به یه سری از بخشای از قرآن داشتن که به قول شما واقعا ضد آنچه بوده که در به اصطلاح اروپا فرزند داشته اجرا می شده در مسیحیت.
دقیقا. از نظر به اصطلاح سیر تحول نگاه غربی ها به حالا بگیم پیامبر یا قرآن یا اسلام، تو این کتاب تقریبا سه دوره رو نشون میده. یکی در واقع همون دوران تا قرن 18 میلادی میشه، تحولاتی که از حدود قرن 15 تا 18 در اروپا منجر شد به رنسانس، دوران به قول نویسنده انلایتمنت، دوران روشنگری، که چگونه یه تحولاتی که سه قرن به طول انجامید اروپا رو نجات داد از سلطه دستگاه بسیار بسیار متعجر و بسته کلیسا، که دوران تفتیش عقاید و دوران خیلی خیلی سختی بود برای اون مردم. خب میگه تو این دوران به چند دلیل قرآن مطرح نمیشد. مردم اولا ترجمه نشده بود قرآن، نمیدونستن، و بعد انجیل هم نمیدونستن، حرف فقط روحانیون میزدن، همه چی دست اونا بود، اونا برای مردم تفسیر میکردن. و بعدم چون برخوردهای بین اسلام و مسیحیت وجود داشت، دوران امپراتوری عثمانی، جنگ‌های صلیبی، نمیدونم همه اون مشکلاتی که خب مطرح بود تو اون دوران، دلیلی نبود که شناختی حاصل بشه از اسلام. اینو به عنوان یه دوره‌ای مطرح میکنه. ولی بعد میگه از اون به بعد یواش یواش شروع شد. ولی به نظر بنده یه تقسیم بندی دومم هست. از موقعی که رنسانس در اروپا پدید میاد و دستگاه کلیسا به حاشیه رونده میشه، به واتیکان کشونده میشه، اونجا دیگه اون قدرتی که حتی پادشاه ها هم اونا تعیین بکنن نداشتن. اروپا وارد یه مرحله ناسیونالیسم میشه، دوران به اصطلاح جنگ های استعماری، و شروع میکنن به گسترش قدرتشون در جای دیگه، وارد کشورهای عربی، وارد کشورهای اسلامی میشن. دیگه نوع نگاه غربی ها به جای زاویه دینی، تعصبات دینی، زاویه استعماری پیدا میکنه. این بار دیگه به گونه دیگه میخوان اسلام رو بشناسن. طبیعتاً استعمار از زاویه ارتجاع دینی یا اختلافات دینی وارد نمیشه، استعمار میخواد بشناسه. بنابراین متفکرین اروپایی شروع میکنن به یاد گرفتن زبان عربی، صدها نفر وارد شناخت زبان عربی میشن، وارد اسلام، تاریخ هنر، فرهنگشون، معماریشون. بالاخره هر جا استعمار وارد میشده باید شناخت پیدا میکرده دیگه، در هند میره، در مصر میره، در مراکش میره. این خیلی فرق داشت در دوران قبل از اون. دوران ارباب کلیسا کاری اصلا نداشتن که بشناسن. از این به بعد در واقع سیاست های استعماری به گونه دیگه رابطش رو با اسلام تعریف میکنه. البته میگه که هر جا که ارتش های کشور اروپایی رفتن، قبلا میسیونرهای مذهبی میرفتن که زمینه رو آماده بکنن. به قول یکی از نویسندگان افریقایی الجزایری میگه که اول که اونا وارد شدن ما زمین داشتیم، اونا دستشون کتاب بود، یعنی کتاب مقدس، انجیل. ولی بعد از یه مدتی کتاب دست ما اومد، زمینای ما رو اونا گرفتن. یعنی در واقع یک نوع همکاری بین دستگاه کلیسا برای اول یک نوع زمینه سازی اعتقادی، دستگاهی به اصطلاح تبشیری، تبلیغی میرفتن و بعد مقدمه برای ورود ارتش‌های اشغالگر، ارتش‌های در واقع استعماری. ولی به هر حال باعث شد که بشناسن یواش یواش متفکرین اروپا. این دوران دومه در واقع میشه گفت از قرن 18 تا اواسط قرن 20. حالا با سقوط قدرت‌های استعماری می‌بینیم هند آزاد میشه، مصر آزاد میشه، کشورهای عربی و کشور اسلامی دونه دونه از یوغ استعمار آزاد میشن. خب حالا دیگه یا آزاد شدن یا اینکه استعمار نو جایگزین استعمار قبل میشه. استعمار نو هم دیگه میخواد روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی برقرار بکنه. شما الان میبینین مثلا آیا عربستان مستعمره است؟ آیا امارات متحده عربی اینا مستعمره مثل قدیم نیستن؟ ولی همه میدونیم که امارات متحده رو، دبی و غیره، کیا دارن اداره میکنن؟ آشکاره که به هر حال اگر انگلیس یا امریکا نباشه، اونا که نمیتونن یه همچین تمدن و پیشرفت و رشد شهرسازی اینا رو پدید بیارن. در کشورهای دیگه هم همینطور. بنابراین از اواسط قرن بیستون یک نوع مبادلات فرهنگی، سیاسی، علمی، دینی پدید میاد. بنابراین دور سوم شناخت اسلام یا پیامبر دوره ایست که دیگه این روابط خیلی انسانی تر شده. حالا به نظر بنده شتاب شناخت اسلام یا قرآن به صورت خیلی تصاعدی در دنیای غرب بالاتر رفته و تعداد کتابایی که مرتب داره منتشر میشه، فکر کنم شاید بیش از 10 کتاب در این یکی دو ساله درباره زندگی محمد منتشر کردن. قبلا مطلقا چنین چیزایی نبوده. با گسترش ارتباطات و اینترنت و شناخت بیشتر مردم جهان، یه دوره تازه، یه فصل تازه‌ای در این در واقع حدود نیم قرن، مثلا 60-70 سال اخیر پدید آمده که این خودش یک چیز کاملا جدیدیه که سابقه نداشته.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، به نظر میاد که همین ایجاد فرقه هایی مثل القاعده و داعش و اینها در ارتباط با همون استعمار باشه که اینها اینها رو ایجاد میکنن که عملا نکته‌ای باشه برای ضد اسلام نشان، ضد به اصطلاح بشری بودن اسلام و محمد. حالا برگردیم به این که ببینیم در ارتباط با این صحبتی که کردید شما دوره سوم، و شاید بریم بیشتر، دوره سوم شاید 40-50 سال باشه، میخوام ببینیم که بیشتر از اون در 100 سال گذشته عملا آنچه که گفته شده، نوشته شده توسط اندیشمندان غربی و شاید عرب هم همینطور در ارتباط با محمد و اسلام چی بوده؟ شاید فهرستوار بشه نکاتی رو در این مورد عرضه کرد.
بله، خب عرض کردم اولین بار در فرانسه این تحولات به وجود، در روم و بیشتر مسیحیت قدرتش اون طرفا بود. ترجمه جورج سیل در انگلستان اثر خیلی گسترده‌ای داشت، بعد در آلمان و کشورهای دیگه. ولی اون چی که به نظر بنده تقدم داره بیشتر فرانسوی‌ها بودن در آغاز که درباره اسلام شناخت پیدا کرده، حداقل در ارتباط با ما ایرانی ها. فکر میکنم که شناخت ما ایرانی ها نسبت به مستشرقین یا اسلام شناسان غربی عمدتاً از طریق فرانسه بود. اصولا در ایران قبل از اینکه پای امریکا باز بشه نسبت به انگلیس همیشه ایرانی ها یه حساسیت داشتن. سیاست دایجان ناپلئون، سیاست در واقع سلطه انگلیس، رابطه خوبی هیچ وقت توده های مردم ایرانی ها با انگلیس نداشتن. ولی با فرانسه ما سابقه استعماری نداشتیم. اینکه از اواخر دوران قاجار هم تعدادی از خانواده هایی که وضع مالیشون خوب بود بچه هاشون رو فرستادن به فرنگ. زمان رضا شاه هم یه قانونی تصویب شد، به تصویب مجلس رسید که سالی 100 نفر وزارت معارف برای تحصیل علوم جدید صنایع بفرسته به فرنگ. اون موقع اصطلاحاً فرنگ میگفتن. فکر میکنم 3 دوره هم این کار انجام شد، 3 تا 100 نفر یا بعضی گفتن 5 تا، ولی فکر میکنم که 3 تا گروه بودن و اینا عمدتاً به فرانسه فرستاده شده در رشته های مختلف. خب با بازگشت اینها که اکثرا هم استادای دانشگاه می شدند، دانشجویان ما هم با فرهنگ فرانسه که اون موقع فرانسه مهد علم و آزادی بود، یعنی در واقع شاخص اروپا همون فرهنگی بود دیگه، فرانسه بود. بنابراین آشنایی ما هم عمدتا با شرق شناسان و اسلام شناسان فرانسوی در آغاز بود. من یک دو تاشون رو خدمتتون معرفی میکنم. شاید از همه معروفتر لویی ماسینیون هستش که این اتفاقا 1962 هم فوت کرد، یعنی تقریبا 56 سال پیش، 57 سال پیش. این تأثیر بسیار عمیقی در تغییر نگاه مردم فرانسه نسبت به اسلام قرار داد. اولا خودش طرفدار الجزائر بود، در جنبش استقلال الجزائر شرکت کرده بود، دستگیر شد، به زندان افتاد. کتابایی که نوشته خیلی جالبه. یک کتاب راجع منصور حلاج نوشته، اون عارف و در واقع صوفی بزرگ ما. راجع به سلمان فارسی کتاب نوشته که در تمام ایران یا تاریخ اسلام هیچ کسی راجع به سلمان فارسی مطالعه نکرده بود. اون یه تحقیق جامعی کرده، 3 سال وقت گذاشته بود راجع به سلمان فارسی مطالعه کرده. دکتر شریعتی خیلی علاقه به لویی ماسینیون داشت، شاگرد لویی ماسینیون هم بود در واقع. بنیانگذار تمام مطالعات تصوف در ایران بود و خیلی همطور که عرض کردم نقش مهمی در شناسوندن فرهنگ ایران و اسلام به اروپایی ها داشت. 35 سال رئیس کرسی جامعه شناسی اسلامی در کلژ دو فرانس، چیز بزرگ فرانسه بود. 30 سال رئیس مؤسسه تبلیغات ایرانی در سوربن، دانشگاه سوربن. هم ایران بوده، هم عراق بوده، الجزایر بوده، مراکش بوده، مصر بوده. بسیار نقش موثری داشت چون مشاور دو تا از پاپ‌های معروف بود. برای به رسمیت شناسوندن اسلام نقش عمده‌ای پیدا کرده بود. من یه جمله‌ای رو از خودش اجازه بدین بخونم. میگه از زمانی که مسیحی شدم تمام زندگیم به حرکت و عمل تبدیل شد و تمام این زندگی صرف جهان اسلام شد که مرا برای بازیافتن خدا یاری کرد. این را مدیون برادران ابراهیمی خود هستم. این تو ایرانم اومد، استاد افتخاری دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان ایرانم شده بود. خب این در واقع به قول خودش که میگه من اون موقع که مسیحیم شدم، مسیحیت چگونه منو انگیزه داد، به حرکت در آورد و همه اون چه که شدم، رشد و کمالی که پیدا کردم، تا آخر عمر صرف معرفی اسلام کردم و اسلامم به من کمک کرد که خدای خالصتر رو در واقع بشناسم و اینو مدیون برادران ابراهیمی هستم در واقع، که پیروان این شریعت‌های ابراهیمی یهودیت، مسیحیت و اسلام هستم. حالا در وقتی هم که هست یکی دیگرم معرفی میکنم. در واقع شاگرد لوی ماسینیون یا در واقع متفکری که با یه فاصله زمانی نسبت به او فعالیت رو آغاز کرد، هانری کوربن بود که ایرانیا شاید بیش از همه اون رو میشناسن. او هم فیلسوف بود خودش و هم شرق شناس بود، هم اسلام شناس و به خصوص شیعه شناس. شاید در اروپا اول کسی بود که مطالعات عمیق شیعه کرده بود. در اروپا پایه‌گذار معرفی فلسفه سهروردی بود و حکمت متعالیه ملا صدرا رو به اروپاییان میاموخت، یعنی معرف در واقع این متفکرین و فیلسوفای بزرگ ایران بود. نقشی که داشت خیلی قشنگ میتونست که فلسفه اسلامی رو، اسلام ایرانی رو با فلسفه مدرن غرب تطبیق بده و در این مثلا مقایسه های تطبیقیش اون نکات مشترک رو بتونه استخراج بکنه. رئیس انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران بود سالها، در واقع استاد فلسفه دانشگاه تهران بود. قبل از انقلاب یه انجمنی بود به نام انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه در ایران. خب اونجا یه بودجه رو تعیین کرده بودن و خب شرق شناسا، اسلام شناسای زیادی می آمدن، از جمله خود این هانری کوربن در واقع مورد حمایت اون مجمع بود. انجمن همچنان ادامه داره، اسم شاهنشاهیش رو برداشتن به عنوان انجمن حکمت و فلسفه هنوز هست، ولی خیلی نقش مهمی پیش از انقلاب این تشکیلات داشت. جلساتی هم هر سالی دو بار هانری کوربن می آمد در ایران. در تهران یه منزلی تو خیابون بهار بود، منزل مرحوم ذوالمجد طباطبایی. همه فیلسوفان ایران هم اونجا جمع می شدن و به هر حال مباحث خیلی پیشرفته شرقشناسی و حکمت و فلسفه اونجا تعلیم داده می شد که بسیار آموزنده بود. به هر حال این درباره متفکرین فرانسه بود که بعد از اونم کسان دیگه ای پدید آمدن، ولی ایرانی ها عمدتاً لوی ماسینیون و کوربن رو میشناسن.
بسیار خیلی متشکرم. آقای بازرگان، خب سه تا کشور بودن که در ارتباط با ایران تماس بیشتری بود، فرانسه و آلمان و انگلیس. خب فرانسه با توجه به این نکاتی رو که در مورد این شرق شناسان گفتید، خب روابط خوب بوده تا حدودی. انگلیس ممکنه خیلی چندان مورد توجه نبوده، ولی آلمان رابطه بدی نداشته به نظر میاد و میخوام ببینیم از کسانی هم در آلمان بودن شرق شناسان و یا اندیشمندانی که نظر مثبت به محمد داشتن.
شاید بله، اولینش ببخشید من صدا اینجوری گرفته. پروفسور نولدکه اونم 1930 ظاهرن از دنیا رفت. اون فکر میکنم که معروفترین یا در واقع اولین پروفسور قرآن شناسی به خصوص بود. اون جالبه که آشنا به تمام زبانهای عربی و عبری و آرامی و حتی فارسی. یه سلطه خیلی جالبی داشت به این زبانهای منطقه. به یه کتابی به نام تاریخ قرآن تدوین کرد که فارسی هم توسط آقای رامیار ترجمه شده، نمیدونم فکر کنم 700-800 صفحه باشه، یعنی درباره تک تک سوره های قرآن و آیات قرآن مطالعه کرده، تقسیم بندی موضوعی کرده، یعنی یک دیکشنری، یک کتاب فرهنگ قرآن از نظر تقسیم بندی موضوعی و وضعیت تاریخیش رو در واقع اون عرضه کرده. به خاطر همین کتابی هم که تهیه کرد جایزه اکادمی بزرگ فرانسه رو هم بهش دادن، یعنی این رو هدیه کرده بود به یکی از مثلا بزرگان فرانسه. جالبه که کتابایی هم که همین نولدکه نوشته، یکی درباره زندگی محمد، یکی تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان. خیلی جالبه که این انگیزه هایی که این اروپایی ها دارن که خود ما ایرانی ها کلا چه ارتباطی مثلا بین ایرانیان و اعراب در زمان ساسانیان بوده، ولی اینطور پیگیری کردن راجع به یه مسئله که ربطی به ملت اونا نداره. حالا تحت نفوذ فرض کنید انگلیس بودیم، حالا اگه انگلیس ها این کار میکردن میگفتیم به خاطر منافع استعماریشونه، ولی با آلمان که ما یه همچین مناسبات استعماری نداشتیم. یه کتاب راجع به حماسه ملی ایرانیان درباره اشعار فردوسی نوشته. خود اینم باز نشون میده که چقدر اینا عمیقا شیفته فرهنگ ایران بوده. یا یک کتابی به نام اساس زبانشناسی ایران راجع به گویش ها و زبان ایران، راجع به صرف و نحو عربی. من نمیدونم چند تا ما ایرانی ها در تاریخ ما چند نفر داشتیم که اینقدر جامعه بخوان برن در زبان و ادبیات. حتی کتاب راجع به شعرهای عرب قبل از اسلام، یعنی رفتن پیگیری کردن که قبل از اسلام، چون تنها هنر جامعی که در عربستان بوده شعر بوده دیگه، دیوارهای مکه هم میگن از اشعاری که اشعاب و ناوقه و یک شاعرانی بودن که اسامیشون مشخصه. اینا رفتن که اون ادبیات و زبان رو قبل از نزول قرآن ببینن چی بوده، اون واژه ها چه معانی داشته، برای فهم بهتر قرآن سراغ اونها رفتن. علاوه بر در واقع نولدکه، یکی از اسلام ستیزای آلمانی هم که قبلا هم یه هلندی و هم آلمانی که بیشترین دشمنی رو با اسلام داشتن، اخیراً کانور کردن به اسلام، خودشون اعلام کردن که مسلمون شدن دیگه. این همین دو سه ماه اخیر بود دیگه، رئیس حزب راستگرای آلمان در مجلسشون رسماً اعلام کرد. به هر حال شرق‌شناسا یا اسلام شناسای آلمان هم یه نقش خیلی عمده‌ای در این زمینه داشتن. شاید آلمان الان بیش از کشورهای دیگه دنیا مؤسسات تحقیقاتی داره که رو قرآن دارن کار میکنن. حتی اون قرآنی هم که در صنعا کشف شد، اون قرآنهای اولیه که 100 سال بعد از اسلام بود، همه اینا رو منتقل کردن از صنعا به آلمان که این شرق‌شناسای آلمان بتونن تشخیص بدن که این اوراق مال چه دوره‌ای بوده. یعنی یه مرکز علمی بسیار پیشرفته ای راجع به قرآن شناسی و اسلام فعلا در آلمانه که تو کشور اسلامی نیست، که هر شناخت این چنینی هم اونجا ارجاع میدن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، فکر میکنم ما قسمت دومی رو بایستی در ارتباط با این مسئله اجرا بکنیم. اجازه بدید در خدمت شما باشیم در برنامه دیگری، قسمت دوم رو ببینیم نظریات چی هست و سوالها چی هست. ولی قبل از این که به پایان برسیم، میخواستم سوالی باشه از این که این مطالبی رو که صحبت کردیم در ارتباط با غربی ها نوشتن، اینها تا چه حد ترجمه شده؟ آیا به فارسی در دسترس هست اینها؟ آیا تجدید چاپ اینا میشه یا گروه خاصی در ایران هست که اینها رو به صورت مجموعه بکنه و در دسترس عام قرار بده؟
والا هم بله و هم نه، یعنی متاسفانه باید گفت که چنین زحماتی رو این شرق‌شناسا یا اسلام‌شناسا در سطح اروپا متحمل میشن، ولی خب ببینید نایش فرهنگه، باید دید که چند درصد مردم علاقمندن و میخونن. البته اون کتاب تاریخ قرآن پروفسور نولدکر رو تو ایران مرحوم رامیار ترجمه کرده بود، بعضی از نوشته های پروفسور کوربن یا لوی ماسینون هم خب معرفی شده بود. شریعتی، شادروان شریعتی نقش عمده‌ای داشت در معرفی کارهای اونا. اصلا کسی نمیدونست تو ایران که یه همچین دانشمندانی هستن که مثلا راجب منصور حلاج مثلا کتاب نوشتن، راجب مثلا سلمان فارسی 3 سال وقت گذشته تحقیق کرده. نمیدونن. ببینیم، مهم اینه که کسانی علاقمند باشن که حتی بخونن. اونا میرن تحقیق میکنن، ولی تو جامعه ما متاسفانه خیلی نیست. کتابم چون گرونه، به خصوص سالهای اخیر که کسی اصلا نمیتونه، اون طبقاتی که اهل مطالعن، دانشجوها و جوانا که اصلا از عهده خرید کتاب بر نمیان. به نظر بنده این یک اقدام خیلی مفیدی میتونه باشه که یه نهضت ترجمه‌ای تو ایران پدید بیاد. هم در دوران مثلا بعد از اسلام در ایران یک نهضت بزرگی پدید آمد که آثار از قبل از در واقع اسلام هم شروع شده بود، نهضت ترجمه، که کتابای یونانی و کتابای که متفکرین جای دیگه دنیا می‌نویسن ترجمه بکنه. الان هم این به نظر من خیلی لازمه. اتفاقا این کتاب تو ایران شنیدم داره ترجمه میشه، هنوز چاپ نشده، ولی شنیدم یک کسی مشغول ترجمه کتاب مثلا 3-4 ماه در اومده. ولی اینی که خب زود متوجه شدن دارن اقدام میکنن، این خبر خوشیه. اگه این کتابی هم که نویسنده دیگه من معرفی کردم، کسانی علاقه من باشن که
جان
خود کتاب، بله،
جان تولن
هم تماس من گرفتم، گفتن 11 جولای از زیر چاپ در میاد. ولی خب اینا خیلی خوبه که بدونن، حالا موافق یا مخالف، اینی که آدم بدونه که دنیای بیرون از ما چگونه دارن فکر میکنن. یعنی چیزایی رو مطرح میکنن اینها که ما که بیرون قضیه هستیم، شناختی به وضعیت درونی اروپا نداریم، نمیدونیم. هم این در واقع خوانکل مسئله ای رو مطرح کرد و برای خود من این مسئله روشن نبود که در اون دوران جنگ بین تمدن‌ها نقشی که قرآن یا پیامبر در صلح در دنیا غرب داشته. خب این استاد تاریخ داره میگه و خودش هم به 30-40 تا از مورخین و متفکرین اروپایی آمریکایی داره استناد میکنه. اینا که مسلمون نیستن که بگیم اونا دارن تعصب به خرج میده. این در واقع تکست بوک دانشگاهیه، کتاب محققینه. یا وقتی که این نویسنده بعدی اون داره میگه که در اون دوران مبارزه علیه کلیسا قرآن و محمد مدل متفکرای ما بود، محمد قهرمان مبارزه با سلطه ولایت کلیسا و در واقع دوران تفتیش عقاید بود، متفکرین به اونجا استناد میکردن. آدم به یاد دوران اخیر میفته که خب حالا برعکس شده. الان متفکرین مسلمون نگاهشون به اینه که متفکرین غرب، پروفسورها، فیلسوفها، استادا دارن چی میگن. در اون موقع قضیه کاملا برعکس بوده. اروپا در دوران تاریک قرون وسطا بوده. اونا نگاهشون به تمدن اسلامی و متفکرین اسلامی و مقدمه بر همه به پیامبر اسلام و قرآن بوده که اونا چقدر جلو هستن و چقدر قرآن داره این انحرافات این دستگاه کلیسا رو که مسئله رو بردن در یه خرافات و در یه تعجری قرار دادن، چقدر نقش مهمی داره، انلایتمنت داشته، روشنگری غرب داشته. خب اینا رو مسلمان ها که ادعا نمی کنه یه حرفا رو، خود اینا دارن میگن دیگه.
بسیار عالی، تشکر آقای بازرگان از شما. و میبینیم دوم تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز و قسمت دوم رو خدمتون عرض خواهیم کرد در نوبتی دیگر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.